محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیز یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شود و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این، فشار اقتصادی نیز می تواند بر رسانه ها تاثیر منفی بگذارد، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانند بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راههای موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان می توان بر تقویت و حمایت از رسانه های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی و اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز می تواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت های آنان می توان از دیگر راهکارهای مؤثر باشد. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز می تواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
نویسندگی در این شرایط واقعا خیلی سخت شده. اگر بخوای یک شعر بنویسی که ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را جای نشر بکنی. اگر یک داستان بنویسی که اندک جاهایش سیاسی باشه و ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را چاپ بکنی. اگر بخوای چاپش بکنی هم همون لحظه کتابت ربط میشه به خاطر یک داستان. حتی اگر نو داستان تو اصلا هیچ ربط نداشته باشه به شرایط حال، همون یک داستانه که ربط داره به حال که کتاب ربط میکنه.
صدای عزیزه احدی 19 ساله باشنده یکی از ولایت افغانستان با یک تن از نویسندگانی را شنیدید که از دوران کودکی به نویسندگی علاقمندی داشت. او میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کارهای نویسندگی خود را سرعت بخشیده و با قلم دست داشتش به خاطر حق و حقوق زنان مبارزه می کند و از این طریق مشکلاتی که زنان در جامعه دارند بازتاب می دهد. مثل عزیزه احدی زنان دیگر نیز در افغانستان هستند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. اما به گفته آنان از مبارزه خود دست نبرداشته و روحیه خود را با نویسندگی قوی نگه می دارند و ظلم طالبان بالای زنان را با نوشته های تاریخیشان در قالب شعر ثبت می کنند. امروز در همین مورد بحث می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های ارجمند، عزیزه احدی یک تن از زنان نویسنده افغان است که در سن 17 سالگی به داستان نویسی آغاز کرد و در سال 1400 خورشیدی اولین کتاب داستانش که شامل 5 داستان کوتاه می شد زیر نام گودیگک یادگاری به چاپ رسانید.
15 سال سن داشتم که وارد دنیای ادبیات داستان نویسی شدم. در کل آن زمان من از داستان نویسی چیزی نمی دانستم. اما همین قدر می دانستم که باید هر آن چیزی را که من با چشم می بینم را روی کاغذ خط بکشم. ولی هیچ معلومات را در مورد عناصر داستان نویسی من نداشتم و چیزی نمی دانستم. این که چطور داستان را بنویسم و از کجا آغاز بکنم. کار من آن زمان فقط این بود که هر آن چیزی را که با چشم می‌بینم یا با اتفاق خاصی که روبرو می‌شوم، او را به گونه حکایت یا به گونه یک خاطره یا یک دلنوشته یا یک چیز بنویسم و روی کاغذ حک بکنم. البته در کودکی مشکلات زیادی را سپری کردم. ما یک ضرب المثل داریم که مگر جوان نشده پیر شدیم و ما جوانی را ندیدیم. خب از منم همینطور یک چیز بود. کودکیم خیلی به سختی گذشت. من اجازه درس خواندن نداشتم، اجازه تحصیل نداشتم، آزادی که باید می داشتم را نداشتم. چون آزادی نیست که ما باید سر خود را لچ بکنیم و پای خود را لچ کنیم و برهنه را برویم. آزادی است که ما حق انتخاب داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق صحبت کردن با جامعه را داشته باشیم و حقی را داشته باشیم که چگونه با مایل دل خود زندگی بکنیم. و ما آن زمان ای آزادی را نداشتم، ای حق نداشتم و ما حتی حقی را نداشتم تحصیل بکنم و درس بخونم.
عزیزه احدی از روزهای اولش قصه می کند که تازه به نویسندگی رو آورده است که به گفته خودش او در این راستا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. اما خانم احدی می گوید در کنار داستان نویسی بیشتر علاقمندی به فیلمنامه نویسی هم دارد.
آهسته آهسته رو آوردم به دنیای ادبیات، دنیایی که آن زمان هیچ چیزی را در موردش نمی دانستم. و همین باعث شد که در سن 17 سالگی وارد خانه داستان بلخ شدم و عضو نویسندگان بلخ. و همین ترتیب با خواندن کتاب‌های داستان شروع کردم به نوشتن داستان‌های کوتاه و اینکه با مرور زمان با نتا روبرو شدم، با داستان‌های متفاوت روبرو شدم، باعث شد داستان بنویسم و در سال 1401 نخستین مجموعه داستان خود را به نام گودیگک یادگاری که برگرفته از 5 داستان کوتاه بود نوشتم و چاپ رساندم. و در پهلوی از این حدود یک سال فیلمنامه نویسی را آنلاین خواندم. در جشنواره دیدنو و بخش سیومش که البته سال سیومش بود برگزار می شد اشتراک کردم و خوشبختانه فیلمنامه‌ام تایید شد. با کارگردانی خودم و با همکاری سینمای جوانان ایران ما یک فیلم کوتاه را ساختم به عنوان فیلم کوتاه بیسکویت که خود همین فیلمنامه‌ش هم دست نوشته خودم بود.
خانم احدی میگوید قصه ها و داستان های زیادی را در مورد مشکلات زنان که در افغانستان با آن روبرو هستند نوشته کرده که مهمترین آن به نام میدان هوایی می باشد. این داستان در مورد وضعیت و مشکلات زنانی که در زمان ترک از کشور مواجه شدند نوشته شده. اما او میگوید به خاطر این که طالبان بالای کتاب هایی که مخالف دیدگاهشان باشد ممنوعیت وضع کرده که به همین دلیل خانم احدی اقدام به چاپ این کتاب نکرده است. ولی او میگوید اگر زمینه مساعد شود این آثارش را به چاپ میرساند.
من داستان‌های زیادی را در مورد زنان که امروز در افغانستان با مشکلات زیاد مقابل شدن نوشتیم. یکی از آن داستان‌ها هم همین داستان میدان هوایی بود که خیلی از جوانان جان خود از دست دادن به خاطر ترک وطن. این داستان را نوشتم، روی داستان خیلی کار کردم، داستان آماده هم به چاپ شد. ولی زمانی که ایره خواندم گفتم نزیده اگر این داستان تو بخوای به چاپ برسانی، بر علاوه که کتاب تو را آتش می‌زنن دیگه کار خودت هم تمام است. من یک داستان خودم ماندم در یک گوشم، اما نه ای که ترسیده باشم، نه خیر، ماندم چون من به این باور دارم هر چیز زمان مناسب خودش داره. امروز با هر اتفاقی که مقابل میشم بلا فاصله او را مینویسم، چون این امروز مسئولیت من است که من اینها را بنویسم و غیر مستقیم به تاریخ افغانستان ثبت بکنم. ما زنایی که در افغانستان هستیم، ما دخترایی که فعلا زیر پرچم طالبان زندگی میکنیم، واقعا دیگه را باید به همت ما به ای که تا امروز توانستیم زنده بمونیم برای ما افتخار بکنن، و ما خودمون به خودمون باید افتخار بکنیم که ما میتوانیم با این همه سختی مبارزه بکنیم. امروز در افغانستان زندگی تک تک زنان اینجا یک سوژه است، یک داستان متفاوت از داستانی که میتواند متفاوت تر از یکی بعد از دیگری باشد.
خانم هدی در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و فعالیت‌های دیگرش چنین میگوید:
کتاب اولم که به چاپ رسید کتاب گودیک یادگاری بود، یک مجموعه داستان کوتاه که دارای 5 داستان بود. در سن 18 سالگی من کتاب را نوشته بودم. خواننده خیلی زیاده هم داشت، تا جای نقد و نظر هم شد، چون هر نویسنده در نخست وقت اولین اثرش به چاپ برسه با نقد و نظریات مردم مقابل میشه و در این شک نیست که این نقد است که از ما یک آدم پخته تر میسازن. کتاب بعدی ما هم یک مجموعه داستان کوتاه است که آماده شده و قرار است در ایران به چاپ برسانم بخیر. اما در اصل کار ما فیلمنامه نویسی است و بیشتر روی فیلمنامه تمرکز میکنم تا بنویسم. برای این که وقت ما داستان می نویسیم روی کاغذ حک میشه و چاپ میشه، اما در شرایط فعلی ما جوانا و مردم خیلی کم را داریم که کتاب به دست میگیرن و میخوانن. به همین دلیل تصمیم دارم بیشتر فیلمنامه بنویسم تا آنچه که به ذهن من را به تصویر بکشم. آنچه که ما با زبان ما میخوانیم ای کمتر به ذهن ما حک میشه تا آنچه که ما با چشم ما میبینیم. حدودا 8 فیلمنامه نوشتیم که به ترتیب روی هر کدامشان کار میکنم، و اولی که همین فیلم کوتاه بیسکیت بود که یک فیلم کوتاه ازش ساخته شد که حدودا 7 دانه دیگرش مانده و یک دانه فعلا زیر کار است. کتاب دومم هم که تمام شده کارش و فعلا بیشتر روی ویراستاری کتاب کار میکنم.
خانم هدی میگوید اتفاقات روزمره که با آن روبرو میشود و به همین ترتیب مشکلاتی که زنان افغان با آن روبرو هستند مینویسد و به حافظه تاریخ میسپارد.
یک نویسنده کم از یک تاریخ نویس نیست. درست است که ما نویسنده‌ای که امروز داستان می نویسیم، آنچه که با چشم ما می بینیم یا با اتفاقهایی که مقابل می شویم را روی کاغذ حک می سازیم. با استفاده از عناصر داستان، با استفاده از قانون و قواعد شعر، روی یک پارچه شعر در می آوریم، با یک داستان در می آوریم، یک اثر خوب خلق می کنیم تا این را به چاپ برسانیم و این همیشه ثبت باشه به تاریخ افغانستان. همین اتفاقهایی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته، شاید ما نتوانیم مستقیم از یک تاریخ بنویسیم، ولی ما غیر مستقیم تمام این شرایط ها را، تمام چیزهایی که بر سر ما میگذره را در قالب یک داستان، در قالب یک شعر مینویسیم و چاپ میرسانیم و نشرش میسازیم. اگر ما 500 جلد کتاب چاپ بکنیم که تمامش ربط داشته باشه با شرایط افغانستان، 499 دانش را اگر اینها آتش بزنن، یک دانش حتما در یک جای میمونه. اینا مطمئن باشین. و همان یک دانه یک کتاب است که در تاریخ افغانستان ثبت میشه و از ذهن هیچ کس نمیرود.
خانم هدی میگوید او میخواهد از طریق نویسندگیش سطح آگاهی مردم را بلند ببرد.
از نظر من همین نویسندگی، همین شعر سرایی باعث میشه ما مردم بیشتر آگاه بسازیم. ما مردم با تمام موضوعات جامعه، با تمام فرهنگای جامعه، با تمام مشکلاتی که در جامعه اتفاق میفته یا مشکلاتی که مردم داره، اینها را آگاه بسازیم و کوشش بکنیم ذهنشان را تغییر بدیم و با نوشتن یک داستان و شعر زبان خود را حفظ بکنیم. امروز اگر ما ننویسیم، ما کتاب نخوانیم، ما داستان نخوانیم، دنبال ادبیات ترک بکنیم، آهسته آهسته زبان مادری ما نابود میشه. یکی از دلایل مهمه که یک نویسنده باید بنویسه و مسئولیتش نوشتن است، همین است که زبان خود حفظ بکنه. نه تنها زبان خود، این زبان تمام مردم کشورش است که با نوشتن زبان ادبیات زبان دری افغانستان حفظ میکنه.
خانم هدی به آینده امیدوار است و نابسامانی های امروزه او را مایوس نساخته است. او میگوید که وضع محدودیت های امروزه در برابر زنان در افغانستان نمیتواند مانع کار شود.
من به این باور دارم شرایط این گونه نمیمانه. میگه همون طور که شب تاریک است و بعد از تاریکی شب یک خورشید طلوع کرده نیست، بعد از آمدن این همه مشکلات من باور دارم که ما یک روز زندگی خوبی خواهد داشتیم. امروز در افغانستان تمام جوانای افغانستان تنها زنده هستند، ولی هیچ کدام ما فعلا زندگی نمیکنیم. مهمی نیست که ما نفس بگیریم، بخوریم، بخوابیم، بگردیم. مهمی است که ما واقعا خوشحال باشیم، ما واقعا آزاد باشیم، ما زندگی بکنیم، ما تحصیل بکنیم، ما به اهداف خود برسیم. اما امروز هیچ کس به اهدافش نرسیده. در شرایط فعلی نویسندگی سخت است. امروز نویسنده ارزش نداره در افغانستان، ولی با این وجود ما می نویسیم، ما تلاش میکنیم، ما زحمت میکشیم. حتی اگر تک تک داستانهایی که ما نوشتیم رد شود و کتاب ما رد شود، ولی ما می نویسیم تا اینکه شرایط خوبتر شود. ما با یک آینده روشن مقابل شویم و بتوانیم به زمان مناسبی که خداوند بر ما مهیا میسازد کتاب خوبتری را چاپ بکنیم. و
مهری کبیری 45 ساله یکی از زنان شاعر افغان است که در رشته ادبیات دری لیسانس دارد و ماستری خود را در رشته جامعه شناسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان به پایان رسانیده است. او میگوید که به دلیل شوق علاقه که با شعر و ادبیات داشت به خواندن ادبیات فارسی دری پرداخته است. خانم کبیری میگوید در صنف هشتم مکتب درس میخواند که به شعر و نویسندگی رو آورده است. او میگوید احساسات و مشکلات مردم را در قالب شعر بیان میکند.
اصلا فهفت و هشت شروع به نشته کردن کردم. زمانه بوده که البته جنگ های تنظیمی و خانه به خانه در افغانستان شروع شد و مکتب ها تعطیل شد، چون همه مهاجرین در صنف های درسی ما و تا در دهلیز ها اقامت گزین شدن و تنها ما در صنف هفت و هشت تنها بر عقض امتحان از ما در صحن حولی مکتب صورت گرفت و ما دیگه درس نخواندیم. تا اینکه مهاجرین جنگ آرام شد و مهاجرین همه به خانه های خود برگشتن و ما دوباره در صنف رو وقت مکتب رفتیم، دیگه معلمای مسلکی نداشتیم. من میگم به مهاجرت روی آورده بودن و برای یک شاگرد نابسامانی بزرگ همیست که معلمش رو درس درست دادن نمیتونم. از همینجا شروع کردم نشته کردن و در مجموع همگی ما مشکلات بسیار زیاد رو سپری کردیم، ولی احساس بسیار بالایی که در شاعر دست میده او رو اجازه نمیده که قلم نگیره و نشته نکنه. هر شاعر نویسنده از همون نشانه های زندگی روزمره و احساسات خودش حرف میزنه. قسمه که میگن شاعر آرشیو یا همو حافظه بشریت است که تمام همو اعتقادات و چگونگی زندگی بشر در تمام ادوار مختلف تاریخ به بیان میگیره و به طوری که همو فرهنگ و فضای همو زمان خودش در نوشته های خودش منعکس میسازه. یعنی تجربه زیستی انسان است که انسان خواب خواهد یا نخواهد در نوشته هایش به طور ناخودآگاه منعکس میسازه. از ما هم همین قسم تمام نوشته های درد مشکلات روزگار بوده، از مسائل که بحث کرده همگی شمی نابسامانی های اجتماعی بوده و دوست دارم بنویسم همیشه و نوشته را واقعا زندگی خود میدانم.
خانم کبیری در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و اینکه در این کتابها کدام موضوعات را گنجانیده است چنین میگوید:
18 اثر ما به چاپ رساندیم که البته تقریبا 3-4 اثر ما نصر است و باقی 14 اثر دیگه ما همگیشان مجموعه های شعری هستند. یکی از چی بس میکنن؟ همگیشان شعر هستند و بیشتر به زن، آزادی، عشق، وطن و مسائل اجتماعی پرداختیم. و اولین کتاب ما دریچه امید نام داره، در اوج نامنوعی زندگی که جز به مرگ و به چیز دیگه نمی‌اندیشیدیم. دوست و رفیق و استاد ما پدر جان امید چرا برای این گشود. و مجموعه دوم شیری ما در حسرت موج است که حسرت که آرزو دارم و داشتم و خواهم داشت و میخوایم را به خاک نبرم. یعنی حسرت یک انقلاب سرتاسری برای آزادی و رهایی سرزمین ما در حسرت موج گفته شعر سرودم. کتاب سوم متنیده های خیال بوده که برگرفته شده از خیالات نوی که دمری شکر ده بود. اثر چهارم هم سرد از آفتاب شعر بود. یعنی میفهمین که آفتاب گرم است و این یک پارادوکس است. آفتابی که در سرزمین ما است برعکس سرد است. سر پنجم ما فگاره های مرور نصر هستند، خاطرات که مرورشان از دل درد های برخواسته بود. و اثر ششم معاصری از آن روزگاران زندگی نامه پدر بزرگ ما صاحب دیوان هستند و شاعر عارف عصر معاصر، نه با وجودی که از معاصرین بودند ولیکن طرز دید و فکرشان از روزگاران گذشته بود، از دورهای دور، یعنی از روزگاران به خاطر قسم نامش گذاشتم. و اثر هفتم من گذر از بودی عشق بود، وقتی که ایدریس وجودی زنده یاد برم گفت عشق جرمایی اصلی شیرهای دوست و کتمانش نکو و تقریزی هم بری کتابم نوشت، من این کتاب به چاپ رساندم. اثر هشتم ما در دامن خشکیدی بهار است که در کشمکش های کرونا نشتمش بهاری که دامن خشک داشت. نهم اثر ما هم شعر بود، خدای ققنوس نام داشت و پرنده تخیل ققنوس که پرنده تخیل افسانه ویست و خدای ققنوس همو خیال را میگن. و اثر دهم کتاب شعری از بنامه و این بار مرا چشمان تو زاد، گاهی آدم با نگاهی تازه به دنیا می آید. به این خاطر من کتاب ما قسم انتخاب کردم. اثر یازدهم ما هم شعر بود، از تو آغاز شدم، گاهی انسان با یکی آغاز می شود. و اثر دوازدهم ما بوت مست بود که تحول جدید تغییر نظام بود که باعث شد من یک کتاب بنویسم، چون بوت خاموش و ساکت است، ما زنان چون بوت در سکوت سرد مانده ما حیرانیم، اما مستی و خروش و فریاد که در دل ما بود سبب شد که من اسم کتاب در خواب به من الهام شد و جایزه کنکور جوایز در 34 ولایت کشور هم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ هم نصیب شد. و اثر سیزدهم ممتکه های دلتنگی بود، نثر است همگیش و کوتاه ها و نثر های آهنگین شاعرانه است که از چشم سار دلتنگی سرازیر شده است. و کتاب 14 هم شعر است، دین دل، چون ما با هر دینی آشنا هستیم جز یک دین که او دین دل است که ایمان آوردن به این دین واقعا ما را به انسانیت و کمالاتش رهنمون میشه. و اثر 15 هم روح دریا، اثر 16 هم آواز میکرم، اثر 17 هم شمس عشق و 18 هم تکه های دلتنگی دوم ما بود.
خانم کبیری در مورد فعالیت‌هایش که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده است چنین توضیح می‌دهد:
در این مدت 3.5 سال 3 کتاب، یکی نثر و 2 شعر را به نشر رساندم و از طریق کتابی که به نام آواز می کارم است، من خواستم در شرایطی که صدای زن عورت است چاپ شوم و من با صدای خفی خود و صدای خفی زنان آوازهای هم زنان و دختران جامعه خود در این کتاب کاشتم و خواستم سبز بمانند. همچنان کتاب شمس عشق و تکه های دلتنگی دوره به چاپ رساندم و ما یک رونمایی داشتیم از این کتاب های خودمان. در کنار از این فعالیت هایی که داشتیم بدون هیچ هزینه یا فیسی که باید بگیرم، ما کورسایی داشتیم بر دخترای جوان و تدریس کردیم، همچنان ایام تعطیلی زمستانه در خانه درس گفتیم. و دو کتاب هم سر دست دارم راجع به رخدادهای دوره زمان، یکی نثر است و یکی شعر. در زمینی که درس می‌خوندم، یعنی ماستری دوم خود از طریق آنلاین درس می‌خونم و این درس ما بر خودم نی، بر روز آزادی می‌خونم تا محکم استوار رو با اندوخته‌های بلند تلافی همه سال‌های هیچ پوچره بر نسل‌های تشنکام دردمند مرهم زخم باشم. و ما در کنار از که دخترایی که از دروازه مکتب رانده شدن و درد بسیار جانکاه را احساس کردن تا مغز استخوان، اشکهایشان را پاک کردم، با آغوش گرفتمشان، درس امید برشان دادم، سعی کردیم که با قلم و مردم خود صادقانه رفتار کنم و از طریق امی دانش خودم یا داشته های خودم کوشش کردیم در مکتب با امو دخترایی که دیگه نمیتونستن به مکتب بیاین و از صنف 7 به بالا بودن، از طریق خواهرایشان که تا صنف 6 درس میخواندن پیام برشان فرستادیم، تا جواب نامه هایشان ندادیم، سعی داشتیم که از طریق پیام های امیدوار کنند در شیرهایم یک مخاطبین خود با نیرو با قوت نگه دارم.
در وضعیت فعلی افغانستان که بیشتر راه‌های پیشرفت بر روی زنان در افغانستان بسته شده است، به نظر نویسندگان با تجربه دیگر نویسندگی این زنان در بخش‌های مختلف چقدر مهم است؟ این سوال را از فضل صابری، یک تن از آگاهان پرسیده ایم. او در این مورد چنین می‌گوید:
در شرایط بحرانی و دشوار کنونی افغانستان، جایی که زنان با فشارهای متعدد از جمله سرکوب آزادی‌های فردی، محدودیت‌های شدید، نداشتن دسترسی به آموزش، حقوق اساسی و آزادی اجتماعی روبرو هستند، نویسندگی و بیان مشکلات زنان از طریق شعر یکی از مهمترین و مؤثرترین روش‌های ابراز وجود و مقاومت برای زنان است. در چنین شرایط بسیاری از زنان تحت فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی قرار دارند و صدای آنها در معرض سرکوب قرار گرفته است. نویسندگی به ویژه شعر میتواند به عنوان یک وسیله قدرت بخش برای ابراز هویت، احساسات و مبارزه در برابر ظلم و نابرابری عمل بکند. نویسندگی و شعر به زنان در این زمان جایگاه و مکان را میدهد که افکار و تجربات خود را از دل سکوت و سرکوب بیرون میارند و به جهانیان منتقل میکنند. آنها میتوانند از طریق دردهای پنهان و داستانهای نادیده خود را به اشتراک بگذارند و این کارشان بیانگر حقیقتهای باشد که در غیر صورت ممکن است نادیده گرفته شوند. شعر به ویژه در فرهنگهای مختلف از جمله افغانستان ابراز قدرتمندی برای انتقال احساسات عمیق و تجارب شخصی در قالب کلمات و به زبانهای شیرین خودشان زنان به خوبی میتونند که در دل شنونده ها جا پیدا بکنند یا بنشینند. این شیوه بیان زنان در دنیای کنونی نه تنها یک وسیله برای ابراز مشکلات و دردهای زناست، بلکه به اوهای فرصت میده که به عنوان یک نیروی تغییرآفرین در سطح جهانی شناخته شوند. زنان میتونند از طریق نویسندگی و شعر مسائلی چون خشونتهای خانگی، نقض حقوق بشر، محدودیتهای اجتماعی و آموزشی را مطرح بکنند.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از داستان ها و قصه های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برای تان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
Stay in the past, but we do not. جان جهان آرزوی روی تو دارم، او در سر هوسی